رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه صبحگاهی امروز 20 دلو سال 1395 هجری شمسی را که مطابق به شام 7 فوریه سال 2017 در امریکا میشود، با امید اینکه روز خوش را در پیش داشته باشین، با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
حمایت قاطع حکومت امریکا از افغانستان، کشته شدن دو سرباز اردوی ملی و 4 طالب مسلح در فاریاب و تاکید امریکا بر استحکام روابط نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک با ژاپن، استرالیا و کره جنوبی.
در بخش گزارش ها میشنوید که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که قیمت اینترنت از طریق شبکه های دولتی 20% کاهش می یابد. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. قصر سفید با یادآوری از حمله انتحاری روز شنبه در نزدیکی ساختمان استر محکمه شهر کابل که سبب کشته شدن 19 نفر شد، گفت که جنرال مایکل فلن، مشاور امنیت ملی اداره دونالد ترامپ، در صحبتی که با مشاور امنیت ملی حکومت افغانستان بعد از این حمله داشت، از ادامه حمایت امریکا از افغانستان، شراکت استراتژیک امریکا با آن کشور به او اطمینان داد. شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، در نشست خبری خود گفت:
We condemn this cowardly attack in the strongest possible terms and we commend the Afghan security forces for their rapid response. We also reaffirm our support to the Afghan government as they work to defend
ما با شدیدترین الفاظ این حمله بزدلانه را محکوم کرده و از واکنش سریع نیروهای امنیتی افغان استقبال میکنیم. ما همچنان حمایت خود را از حکومت افغانستان که برای حفاظت از مردم آن کشور در مقابل دشمنان صلح تلاش میکند تصریح میکنیم.
جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، نیز با نشر یک اعلامیه خبر داد که جم ماتس، وزیر دفاع ایالات متحده، در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، مراتب تسلیت خود را به مردم افغانستان ابراز داشت. بر اساس این اعلامیه، آقای ماتس از رهبری رئیس جمهور غنی ابراز امتنان کرده و بر اهمیت حکومت وحدت ملی برای حفظ ثبات در افغانستان تاکید کرد. رئیس جمهور غنی در این مکالمه تلفنی یک بار دیگر بر تعهدش بر آوردن اصلاحات به ویژه محو فساد اداری تاکید کرده و اهمیت روابط پایدار بین امریکا و افغانستان را برای امنیت افغانستان و منطقه برجسته ساخت. شعبه نهم محکمه استیناف سان فرانسیسکو روز سه شنبه به وقت محل بعد از شنیدن دفاعیه وکلای دولت و ایالت‌های منسودا و واشنگتن در مخالفت با فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، درباره سرنوشت ممنوعیت ورود شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به امریکا تصمیم خواهد گرفت. آقای ترامپ بیش از یک هفته قبل به طور موقت صدور هر گونه ویزا برای شهروندان 7 کشور ایران، سوریه، عراق، لیبیا، یمن، سودان و سومالیا را برای مدت 90 روز تعلیق کرد. یک هفته بعد از آن، یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن فرمان اجرایی ترامپ را لغو کرد و به این ترتیب همه محدودیت‌های فرمان اجرایی برداشته شد. وکلای دولت در سند 15 صفحه‌ای استدلال کردند ابقای دستور ترامپ برای تأمین امنیت ملی ضروری است. آنها از محکمه استیناف خواستار لغو دستور قاضی فدرال شدند. در مقابل، مخالفان میگویند این قانون تبعیض آمیز است. مقام های اردوی ملی در ولایت فاریاب میگویند عصر روز سه‌شنبه یک موتر عامل سربازان در ساحه دشت فیض‌آباد در ولسوالی شیرین تگاب با ماین کنار جاده برخورد کرد. در این رویداد دو سرباز جان باخت و 4 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال جنت‌گل کروخیل، قماندان لوای اول قلعه اردوی 209 شاهین در فاریاب، میگوید که پس از این رویداد گروه طالبان بالای نیروهایشان حمله کرده و نیروها به درگیری پرداختند که در نتیجه 4 طالب کشته و 8 تن دیگر این گروه زخم برداشت. همزمان یک موتر حامل زخمیان این رویداد در ساحه کوه صیاد ولسوالی شینتگاب با یک موتورسیکل تصادف کرد که یک فرد ملکی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. تا هنوز گروه طالبان در پیوند به این رویداد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. پلیس در سربیا 12 نفر را به اتهام قاچاق 250 پناهجو از بلغاریا به بلگراد پایتخت سربیا توقیف کرد. اعلامیه روز سه‌شنبه پلیس سربیا حاکی است که هر یک از این پناهجویان مبلغ 250 یورو را به اضافه مصارف را به این قاچاقبران پرداخت کرده بودند. تفصیل بیشتر از عبدالواجد عادل.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که 7700 مهاجر که بیشتر از افغانستان، عراق، سوریه و پاکستان میباشند بعد از مسدود شدن سرحدات در سال قبل در سربیا قید مانده اند. اکثر این افراد در پناهگاه و پارک ها در بلگراد و یا در نزدیکی سرحد با مجارستان زندگی کرده و همه روزه برای گذشتن از سرحد تلاش می کنند. یک گروه از پناهجویان افغان که هفته قبل قصد داشتند با گذشتن از یک دریای یخ زده به مجارستان بروند با شکستن یخ بر داخل دریا افتادند و یک تن از آنان هنوز هم مفقود می باشد.
رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت تلفنی با امتاهای استرالیایی، ژاپنی و کره جنوبی خود بر استحکام روابط نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک امریکا با این کشورها تاکید کرد. آقای تلرسن در مکالمات تلفنی جداگانه با این وزرای خارجه روی همکاری نزدیک برای مقابله با تهدیدی که از جانب برنامه هسته‌ای کره شمالی متوجه ام است و افزایش تنش‌ها در آب‌های جنوب و شرق چین توافق کرد. پاکستان ازدواج قبل از سن قانونی را منع قرار داده و مجازات کسانی را که مرتکب این جرم می شوند افزایش داد. این اقدام در تلاش برای جلوگیری از ازدواج دختران کم سن در پاکستان اتخاذ شده است. تفصیلی بیشتر از محمد احمدی.
این قانون و لایحه منع ازدواج های اجباری توسط اسمبلی ملی آن کشور تصویب شد. بر اساس قانون جدید متخلفین با حد اکثر مجازات 5 سال زندان محکوم خواهند شد. همچنان کسانی که از این قانون سرپیچی می کنند باید 1,000,000 روپیه جریمه پرداخت کنند. قبل از تصویب این قانون متخلفین به 3 سال حبس و 500,000 روپیه جریمه محکوم می شدند. بر اساس گزارش اداره اطفال ملل متحد یا یونیسف در حدود 21% از دختران پاکستانی قبل از سن 18 سالگی ازدواج می کنند. همچنان 4% از نفوس 202 میلیون نفری پاکستان که مسلمان نیستند و اکثر در قصبات زندگی می کنند به زور در سنین بسیار خرد مجبور به ازدواج می شوند. این در حالی است که سن رسمی ازدواج که برای دختران 16 سال است و فعالین بشری می خواستند به 18 سال تغییر کند در این قانون نادیده گرفته شده است.
و ملل متحد میگوید گروه دهشت‌افکن داعش زیر بار فشار نظامی جامعه جهانی در چند ساعه مجبور شده است در حالت دفاعی قرار گیرد. ملل متحد در گزارش هر دو سال خود در مورد وضعیت القاعده و داعش میگوید که استخدام جنگجویان خارجی توسط داعش در عراق و سوریه به صورت فاحشه کاهش یافته است و افراد این گروه به صورت فزاینده ای از میدان نبرد در حال فرار می باشند. وضعیت مالی داعش نیز رو به کاهش است و این گروه تندرو مجبور شده است از بودجه حالت بحران برای نگهداشت مناطقی که هنوز تحت کنترل دارد و شمار آن بسیار کم شده است استفاده کند. جفری فلتمن رئیس بخش سیاسی ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که با آن هم به نظر می رسد که این گروه به اندازه کافی سرمایه برای ادامه جنگ در اختیار دارد. در این گزارش هشدار داده شده است که کشورها باید متوجه جنگجویان باشند که دوباره به خانه هایشان برگشتند و با سرسپردگی که به مفکوره داعشی دارند شاید تهدید جدی برای کشورهایشان باشند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلومات افغانستان میگوید که قیمت اینترنت از طریق شبکه‌های دولتی 20% کاهش می‌یابد. قرار است که شرکت‌های خصوصی که اینترنت را از وزارت مخابرات افغانستان خریداری می‌کند 5% به مشتریان تخفیف را در نظر بگیرند. خیرالله رسولی در مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که شمار استفاده کنندگان اینترنت هر روز در افغانستان رو به افزایش است، اما هنوز استفاده از اینترنت در این کشور عام نشده است. بر اساس ارقام وزارت مخابرات افغانستان، در حال حاضر 4 میلیون شهروند افغان که اکثرا در مراکز ولایتند از اینترنت استفاده می کنند. این در حال است که نرخ اینترنت نظر به کشورهای همسایه افغانستان بلند است، اما وزارت مخابرات این کشور تلاش دارد تا قیمت ها را کاهش دهد. شبکه مخابراتی دولتی افغان تلکام که بسایر شبکه های مخابراتی خدمات اینترنتی را فراهم می سازد، قرار است سر از فردا 20% اینترنت را ارزانتر عرضه کند. انجینیر احمد شاه‌سعادت، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت:
مون د افغان تلکام د مخابراتی خدمات مخابراتی شرکت
ما از طریق شرکت افغان تلکام و شبکه سلام برای خدمات اینترنتی به تمام شهروندان 20% تخفیف می دهیم. ما از طریق دفتر آترا تلاش می کنیم که سایر شرکت های مخابراتی نیز قیمت هایشان را کاهش دهند.
مونږ په هغوی هم کوښښ کوو چې د هغوی هم قیمتونه ښکته کړي او هیوادوالو ته قیمتونه انتقال کړي.
سال گذشته قیمت هر مگابایت اینترنت در ما 67 دلار بود، ولی به گفته سرپرست وزارت مخابرات اکنون هر مگابایت اینترنت 50 دلار عرضه می شود. افغانستان اینترنت را از طریق فایبر نوری از کشورهای پاکستان، ایران و قزاقستان وارد می کند. بر اساس ارقامی که وزارت مخابرات این کشور گفته است، در گذشته 1 مگابایت اینترنت از پاکستان را با پرداخت 120 دلار، از ایران 180 دلار و از قزاقستان 336 دلار خریداری می کرد. اما اکنون قیمت ها کاهش یافته است، طوری که 1 مگابایت اینترنت از پاکستان به 96 دلار، از ایران به 144 دلار و از قزاقستان به 268 دلار وارد می شود. سرپرست وزارت مخابرات افغانستان افزود: به دلیل اینکه کشورهای همسایه قیمت اینترنت وارداتی را برای افغانستان کاهش داده است، این وزارت نیز به همان اندازه قیمت ها را به شرکت های خصوصی و شهروندان افغان ارزان تر ساخته است. از سوی دیگر محمد نجیب عزیزی، رئیس بورد اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا آترا، گفت تلاش دارند که با پایین آوردن قیمت اینترنت در سراسر این کشور دسترسی شهروندان افغان را به اینترنت افزایش دهند.
فعلا استفاده کنندگان اینترنت ما بالغ از 4 میلیون افراد هستند که این از خدمات اینترنتی مستفید می شوند و در 4 سال آینده پلان دولت افغانستان همی است که حداقل 15 میلیون افغان توانایی ازیرا پیدا کنند که از خدمات اینترنتی بهره‌مند شوند و از او استفاده کنند.
با وجود این تلاش‌های وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت اینترنت، اما کاربران اینترنت باز هم شاکی‌اند.
متاسفانه هم هزینه بالاست و هم کیفیت اینترنت پایین است. در کشورهای دیگر که ما میبینیم اینترنت ها کیفیتش بالاست و حتی تماس ها هم از طریق اینترنت صورت میگیره و همی باعث ایجاد سهولت در زندگی مردم میشه.
من 16 هزار افغانی دما پرداخت میکرم تا 4 امبی اینترنت استفاده کنم، اما هر روز اینترنت قطع وصل میشه و زمانی که وصل است بسیار صورتش پایین است.
اینترنت یک سهولت است، اما قیمت بالاش که است یک مشکل برای مردم خلق شده که عموما مردم از اینترنت استفاده نمیتونند. در قسمت دولت همش توجهی در قسمت پایین بودن یا مثلا کنترل اینا ندارن.
در حال حاضر شبکه فایبر نوری افغانستان که در انحصار شرکت دولتی افغان تلکام این کشور قرار دارد، در 23 ولایت افغانستان کار آن تکمیل شده است. وزارت مخابرات افغانستان امیدوار است که با سرمایه گذاری 100 میلیون دلار بانک جهانی تا 3 سال آینده افغانستان به حیث مرکز اتصال فایبر منطقه تبدیل گردد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. پناهجویانی که در کشورهای بالقان گیر ماندند، مصممند تا در نهایت به کشورهای اروپایی غربی بروند. این در حالی است که زمستان سرد باعث وضعیت وخیم برای این پناهجویان گردیده است. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. صدها پناهجویی که در یک انبار متروک در سربستان پناه بردن، هنوز هم امیدوارند که یک روز بتوانند به اروپای غربی برسند. پناهجویان در قطار طویل برای گرفتن مواد غذایی گرم صف کشیدند. تقریبا 7000 پناهجو از زمانی در کشورهای بالقان گیر ماندند که کشورهای اروپایی سرحدات خود را در برابر سرازیر شدن موج پناهجویانی که راهی کشورهای اروپایی بودند مسدود کردند. عبدالصافی پناهجوی افغان میگوید که او مانند سایر پناهجویان تا حد نهایی تلاش خواهد کرد که سرحد را عبور کند.
ما تلاش میکنیم و بار تلاش خواهیم کرد. هیچ وقت تسلیم نخواهیم شد. ما از تمام کشورهای اروپا درخواست میکنیم که سرحد را بر روی ما باز کنند. زیرا ما ناامید هستیم. خانه نداریم و خواستار کمک اتحادیه اروپا هستیم.
در همین حال رضا یک پناهجوی دیگر افغان نیز از ادامه تلاش‌هایش در رسیدن به کشورهای اروپایی حرف می‌زند.
You know, border is closed everywhere, but I will try and silently you will thank you.
می‌دانم که سرحد کشورها بسته است، اما بار تلاش می‌کنم و به نظرم در نهایت به اروپا می‌رسم. سه بار خواستم که به هنگری بروم، اما پلیس مرا دستگیر کرد، لاتو کوب کرد و دوباره به سربستان ارسالم کرد. هنگری مردم بسیار خطرناک.
این در حالی است که وزیر دفاع اتریش روز گذشته گفت که تلاش‌ها را مبنی بر حفاظت سرحدات در همکاری با سایر کشورها افزایش می‌دهد. به گفته این مقام وزارت دفاع اتریش، حفاظت سرحدات آنگونه ای که باید صورت بگیرد جدی گرفته نشده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا، پارلمان اسرائیل قانون جدید مسکونه ها را تصویب کرد. این موضوع واضحاً خشم جامعه جهانی و چالش های را در محکمه به همراه خواهد داشت. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از سحر عظیمی مشنوید.
کنست یا پارلمان اسرائیل شام دوشنبه با 52 رأی مثبت از مجموعه 60 رأی در پارلمان احداث 4000 شهرک یهودی نشین را در اراضی اختصاصی فلسطینیان در سواحل غربی تصویب کرد. در واقع این اراضی جزء اماکنی است که فلسطین برای دولت آیندهشان در نظر گرفته است. قانونگذاران مخالف با رد این لایحه آن را الحاق بالفعل سواحل غربی اعلام کردند. اسحاق هرزوگ رهبر مخالفان حکومت اسرائیل میگوید:
دست های خود را به این قانون احمقانه آلوده نسازید. این قانون تهدیدی برای از بین بردن شالوده دموکراسی اسرائیل، موقعیت جهانی اسرائیل، فرماندهان اردوی اسرائیل بوده و رهبران دولت را در معرض خطر قرار می‌دهد و این قانون به طور کامل در مخالفت با نظر لوی سارنوال قرار می‌گیرد.
اما قانونگذاران ملی‌گرای اسرائیل می‌گویند که مردم یهود بر اساس پیوند با این سرزمین حق اعمار بالای آن را دارند. سخنگوی محمد عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین گفت این لایحه تنها به بی‌ثباتی و هرج و مرج بیشتر منجر می شود. این در حالی است که سازمان آزادی بخش فلسطین آن را محکوم کرده و سرقت قانونی خوانده است. فلسطینیان می گویند شهرک های یهودی نشین در اراضی سواحل غربی عاملی برای ایجاد موانع برای برقراری صلح دوامدار و ایجاد دولت آینده فلسطین است. و اسرائیلیان به این باورند که امتناع دولت اسرائیل مبنی بر رسمیت شناختن اسرائیل باعث شده تا مذاکرات صلح از سر گرفته نشود.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
بر اساس گزارش ملل متحد، افغانستان در سال 2016 شاهد کشته شدن 3500 غیر نظامی و مجروح شدن نزدیک به 8000 نفر دیگر بود که بیشترین تلفات طی سالهای اخیر در خشونت‌ها در آن کشور محسوب می‌شود. اما یک بررسی جدید نشان می‌دهد که طالبان در بین خود عمیقاً منقسم بوده و آزردگی شدید در صفوف این گروه با سطح رهبریان وجود دارد. این انقسام به گفته تحلیلگران می‌تواند فرصت خوبی را برای مذاکرات صلح با طالبان فراهم کند. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که اکنون تفصیلان را میشنوید. در کابل و سایر شهرهای افغانستان موج از حملات انتحاری هنوز نیز تلفات وارد میکند. تادامی چی یا ماموتو نماینده خاص ملل متحد به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که افغانستان در سال 2016 شاهد تعداد تلفات زیادی بوده است.
The killing and maiming of thousands of Afghan civilians is deeply harrowing and largely preventable.
یا ماموتو میگوید کشتار و زخمی شدن هزاران تن از افراد ملکی افغان بسیار ناراحت کننده و در عین حال تا اندازه زیادی قابل جلوگیری بوده میتواند. با وجود خشونت‌ها برخی از تحلیلگران می‌گویند فرصت‌های برای صلح وجود دارد. یک مطالعه که به اساس یک تعداد از مصاحبه‌ها با افراد طالبان صورت گرفته است نشان می‌دهد که باید از اختلافاتی که در داخل گروه وجود دارد نفع برد. پروفسور تیو فارل از اینستیتوت خدمات متحده رویال و تهیه کننده گزارش می‌گوید
سینیور کماندرز هو ور این سنس using suicide attacks to build up their reputation. So there are large parts of the Taliban that are fully committed to the fight.
کماندانان ارشد کسانی هستند که با راه انداختن حملات انتحاری می‌خواهند برای خیش اعتبار کسب کنند. از این سبب تعداد زیادی از طالبانند که با جنگ کاملا متحد هستند. اما در این حال امکاناتی وجود دارد تا از شدت منازعه کاسته شود. این امکان را به گفته فارل در موجودیت ضعف در رهبری طالبان میتوان جستجو کرد.
The new emir, Akhundzada Habibullah, is widely seen as a weak and divisive leader. Many of our interviewees refer to him as simply a symbolic.
فارل میگوید رهبر جدید طالبان هیبت الله آخوندزاده تا اندازه زیاد ضعیف و منقسم کننده توصیف می شود. بسیاری از کسانی که مصاحبه شوندگان در این سروی بودند او را رهبر سمبولیک وانمود کردند. قدرت واقعی بر طالبان در جای دیگر نهفته است و از این سبب است که در میان صفوف این گروه این انگیزه وجود دارد که در حقیقت این گروه بدون رهبر می باشد. مذاکرات غیر رسمی در گذشته بین حکومت افغانستان و رهبری طالبان صورت گرفته است، اما قماندانان برجسته طالبان خواستند که 13000 عسکر خارجی به رهبری ناتو در افغانستان قبل از گفتگوهای رسمی این کشور را ترک بگویند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه دسامبر سال گذشته گفت که علت تداوم خونریزی در افغانستان عدم رغبت پاکستان برای سرکوبی گروه طالبان در این کشور می باشد، اتهامی که پاکستان همواره آن را رد کرده است. اشرف غنی می گوید
In some still provide sanctuary in support or tolerate these networks. As Mr. Kaka said,
برخی هنوز نیز فراهمی جای امن و حمایت خیش را به این شبکه‌ها دوام می‌دهند و موجودیت آنها را در خاک خیش تحمل می‌کنند، طوری که یکی از اشخاص برجسته طالبان به نام ملا رحمت الله مشهور به کاکازاده در این اواخر گفته است اگر آنها جای امنی در پاکستان نداشته باشند یک ماه هم دوام نخواهند آورد. پروفسور فارل استدلال میکند که باید رهبران طالبان نادیده گرفته شده و کوشش شود قماندانان ناراضی جهت یک هدف مشترک برای ختم منازعه متفق ساخته شوند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله با سخنگویان و نهادهای امنیتی دیگر افغانستان برای اشتراک در یک نشست امنیتی به ایالات متحده سفر کرده است. در این نشست که نمایندگان از حکومت پاکستان نیز حضور خواهند داشت، در مورد چالش های امنیتی و مبارزه با این چالش ها صحبت خواهد شد. جزئیات بیشتر این نشست را حفیظ آصفی در مصاحبه با آقای صدیقی تقدیم شما می کند.
برنامه که ما آمدیم با جمع از همکارای ما از وزارت امور داخله و دو نهاد دیگه امنیتی افغانستان، بحث با مسئولین و بعضی از مقامات امنیتی کشور پاکستان هم هست. یک سیمینار مشترک است که روی تهدیدات، روی مبارزه با تروریسم و چگونگی همکاری ها بین نهادهای امنیتی، به ویژه مسئله از بین بردن لانه های توریستی در آن طرف خط دیورند و تمام بحث های امنیتی که بتانه باعث ختم جنگ در افغانستان شود، روی این موارد ما تبادل نظر می‌کنیم.
روی همکاری ها احیانا آموزش های فنی و حرفه‌ای هم در جریان سفر شما توافق های صورت خواهد گرفت؟
نه، فقط مسئله تبادل افکار است، نظریات است، به ویژه ما از طرف نهادهای امنیتی که چالش های زیاد را در امتداد خط دیورند داریم، به ویژه فعالیت طالبا در آن سوی خط، موجودیتشان، مراکزشان و تمام امکانات که اونا در اختیار دارن و بر جنگ علیه مردم و افغانستان استفاده میکنن. اینا همش موارد است که ما در این بحث، در این تبادل نظر به گونه بسیار جدی در یک فضایی که نیاز است تا برشان گفته شود، ما هم برشان این صحبت ها را کردیم. یک سیمینار تبادل افکار و نظریات است. ما تشویش ها و نگرانی هایی که داریم با اونا شریک میسازیم و همیشه تقاضای حکومت افغانستان هم این بوده که باید پاکستانی ها در امر مبارزه با تروریسم اقدامات عملی رو ریدست داشته باشه.
این سفر شما در آستانه تغییر سیاسی در امریکا است که اداره جدید آقای ترامپ شروع به کار کرده. آیا سفر شما درست به می منظور بوده یا سفر بوده که از قبل طرح شده بود؟
نه خیر، از قبل طرح شده. خب تصادف تاریخش قسم شده که حکومت جدید و اداره جدید هم در امریکا هست، اما این بخش از نشستای بوده که در گذشته هم مامورین نهادهای امنیتی در مراکز تحقیقاتی اینجا در امریکا واشنگتن آمدن و مشکلات جدی را که متوجه امنیت افغانستان است را مطرح ساختیم.
بسیار خوب، به عنوان سوال آخر، چی انتظار شما میبرین از اداره نو، از اداره نو آقای ترامپ؟
خب یک سوال کاملا سیاسی است. من شاید در موقف نباشم که درست پاسخ داده بتانم، اما طبعا انتظار مردم افغانستان و حکومت افغانستان است که همکاری های ایالات متحده امریکا، قسمی که در چند سال گذشته بوده، با ما ادامه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه و بدون شک ماموریت مشترک که همه ما داریم، هم افغانستان و هم امریکا، در نابودی تروریسم ما بیشتر موفق باشیم در این قسمت.
شنوندگان عزیز، توجه شما را جلب می کنم به وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 5، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین 12، پایین ترین منفی 5، آسمان نیمه ابری. مزار شریف 11-1، آسمان نیمه ابری. جلال آباد 18-6، آسمان نیمه ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 6 و پایین ترین منفی 16، آسمان نیمه ابری. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 5، آسمان نیمه ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین ترین منفی 11، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 3، آسمان آفتابی. کندز بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 3، آسمان نیمه ابری. لوگر بلندترین منفی 2، پایین ترین منفی 11، آسمان آفتابی. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 16 و پایین ترین منفی 19 درجه، آسمان نیمه ابری.
شنوندگان گرامی، این بود داشته ها این بخش خبری که تقدیم شما شد. شما می توانید که موضوعات مهم را در وبسایت صدای امریکا دنبال کنید. حالا برنامه پشتو آماده نشر است. لحظات چند ما دوباره با خبرها و گزارش ها از افغانستان، جهان و منطقه در خدمت شما حاضر می شویم. We'll be right back.
آمریکا.